شنبه 29 خرداد ماه ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران در رزمایش دریایی خود یک موشک کوتاه‌برد ضد ناو آزمایش کرده است. سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف و قابل اعتماد درباره حمله هوایی اخیر در یمن شد. در پی درگیری در ورزشگاه آزادی، شماری از تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر زدند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران در جریان رزمایش دریایی اخیر خود در خلیج فارس یک موشک کوتاه برد ضد ناو آزمایش کرده است. این مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده روز جمعه به رویترز گفت رزمایش اخیر ایران پیامی با آمریکا پس از بازگشت تحریم ها بوده است. مقام های ایران هنوز واکنشی به خبر آزمایش موشک ضد ناو نشان ندادن، اما سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات تایید کرده که در روزهای 11 تا 14 مرداد رزمایشی دریایی در خلیج فارس داشته است. پیش از این شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده بود که در جریان رزمایش دریایی اخیر ایران برای نخستین بار طی یک سال گذشته یک موشک بالیستیک از نوع فاتح 110 شلیک کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نیز گفته است رزمایش دریایی ایران را از نزدیک دنبال کرده و از آن آگاه است. در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک اتوبوس در شمال یمن، شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه در نشست استراری خواستار انجام تحقیقات شفاف و قابل اعتماد شد. کارن پیرس سفیر بریتانیا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت پس از این نشست به خبرگزاری گفت که اعضای شورا از وقوع این حمله و دیگر حملات اخیر در یمن عمیقا ابراز نگرانی کردند و خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و قابل اعتماد شدند. به گفته حوثی‌های یمن، این حمله علیه اتوبوس حامل کودکان در استان سعده صورت گرفته و در جریان آن حدود 40 تن کشته شدند. عربستان سعودی با اشاره به اینکه از این اتوبوس به عنوان سپر انسانی حوثی‌ها استفاده می‌شده گفته است درباره این حمله تحقیقاتی انجام خواهد داد. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در ورزشگاه آزادی و در جریان مسابقه فوتبال دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز، تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و ماموران نیروی انتظامی با آنها درگیر شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هواداران تراکتورسازی از اینکه تنها 10% از ظرفیت ورزشگاه به آنها اختصاص یافته خشمگین شدند و برای از بین بردن موانع با تماشاگران تیم استقلال و همچنین با نیروی انتظامی درگیر شدند. همچنین به نوشته وبسایت برنامه 90، ادامه درگیری‌های فیزیکی در بیرون از ورزشگاه شماری زخمی بر جای گذاشت و تعدادی نیز بازداشت شدند. بازی فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران روز جمعه در استادیوم آزادی تهران به درگیری با نیروی انتظامی کشیده شد. بانک مرکزی ایران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای گفته‌های یک نماینده مجلس درباره گم شدن 9 میلیارد دلار ارز را تکذیب کرد. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته بود که از 11 میلیارد دلار ارز دولتی که به افراد و شرکت‌های مختلف اختصاص یافته فقط سرنوشت 2.5 میلیارد دلار آن روشن است و مشخص نیست حدود 9 میلیارد دیگر چه شده است. با این حال بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و فرایند دریافت ارز دولتی و واردات کالا یک فرایند چند ماه است. به دنبال خروج آمریکا از برجام، بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیار شد و بازگشت تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزوده است. در ادامه تنش در روابط ترکیه و آمریکا، روز جمعه روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار ادامه یافت و ظرف یک روز حدود 18% سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری اعلام کرد که تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را دو برابر بالا می‌برد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بدون نام بردن از کشوری خاص گفت با آنها که به اقتصاد ما حمله کردند پاسخی دندان شکن خواهیم داد. به گزارش رویترز ثبوت ارزش لیر در برابر دلار از سال 2001 تا کنون 20 سابقه است. دستگاه قضایی ترکیه یک کشیش آمریکایی به نام اندرو برانسن را به ارتباط با کودتای دو سال پیش در این کشور متهم کرده و رأی به ادامه بازداشت او داده است. آمریکا محاکمه این کشیش را ناعادلانه خوانده و گفته است که تداوم این بازداشت غیر قابل قبول است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، بلیت پروازهای داخلی 40-70% و پروازهای خارجی 100% گران شد.
باید در مناسباتمون با واحدهای تولیدی
ضعف‌ها و موانع اجرای بسته ارزی دولت. حضانت فرزند حق یا تکلیف؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. به دلیل تغییر نحوه محاسبه نرخ ارز از قیمت رسمی 4200 تومانی به 8800 تومان، قیمت بلیت پروازهای خارجی با افزایش 100% روبرو شده است. بهای بلیت پروازهای داخلی هم تا 50% افزایش داشتند. مسئله که ممکن است به کاهش مسافران هوایی به خصوص در پروازهای خارجی منجر بشه. مهدی تاه‌باز در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت جدید مسافران خطوط هوایی و نرخ‌های تازه.
طی روزهای گذشته افرادی که در ایران چه به صورت آنلاین و چه حضوری و در آژانس‌ها قصد خرید بلیت هواپیما را داشتند با وضعیت تازه‌ای مواجه شدند. یک افزایش 100% برای پروازهای خارجی و افزایش تا 50% برای پروازهای داخلی. اتفاقی که دلیل اصلی آن تفاوت قیمت محاسبه نرخ دلار از 4200 تومان به 8800 تومان است. نرخ بلیت پروازهای خارجی تا به امروز بر اساس دلار 4200 تا 4407 تومانی محاسبه می شده، اما از بامداد چهارشنبه هفته گذشته این نرخ به 8800 تومان افزایش یافت. شرکت های هواپیمایی داخلی تا پایان روز سه‌شنبه از دلار 4200 تومانی برای هزینه های خود استفاده می کردند، اما از این به بعد نرخ دلار برای آنها 8800 تومان محاسبه می شود که این مسئله باعث افزایش قیمت بلیت هواپیماها شده است. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، در برخی مسیرها و پروازها نرخ‌ها 3 برابر شده که ناشی از مسدود کردن صندلی‌های با کلاس قیمتی پایین در پروازهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بلیت سفر یک طرفه از تهران به مقصدهایی مانند تفلیس، استانبول، مسکو و تعداد دیگری از شهرهایی که مسافران ایرانی با آنها سفر می‌کردند، افزایش جدی پیدا کرده و جز مواردی معدود هزینه بلیت یک طرفه، آن هم با پرواز داخلی، از 1,500,000 تومان تخمین زده می شود. در سفرهای دو طرفه نیز نرخ‌ها تفاوت چندانی پیدا نمی کنند و مسافران باید برای خرید بلیت رقمی بین 2,500,000 تا 3,000,000 تومان هزینه کند. برخی کارشناسان و تحلیلگران از احتمال کاهش 90% سفرهای خارجی با توجه به شرایط اخیر صحبت کردند. مسئله‌ای که با توجه به قطع ارز مسافرتی و افزایش 100% نرخ بلیت هواپیماها به لحاظ مالی فشار زیادی را به مسافران وارد خواهد کرد. پیشتر و بر اساس مقررات قبلی بانک مرکزی به هر مسافر یک بار در سال برای سفر به کشورهای نزدیک نفری 500 و برای کشورهای دورتر نفری 1000 یورو ارز به قیمت رسمی یا همان دولتی داده میشد. مسئله‌ای که همزمان با اعلام نرخ دوم ارز به صورت رسمی ملغا شد. دولت حسن روحانی اواسط هفته گذشته سیاست‌های جدید ارزی خود را اعلام کرد که هدف از آن مقابله با گرانی افسار گسیخته ارزهای خارجی اعلام شد. پس از اعلام این سیاست‌ها بانک مرکزی همچنین در پیوست دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه‌های مجاز فهرست مصارف ارزی خدماتی را منتشر کرد که بر اساس آن میزان ارز مسافرتی برای هر نفر حداکثر 5000 یورو تعیین شده است، آن هم به قیمتی نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد. بر اساس این دستورالعمل خرید این 5000 یورو از صرافی‌های مجاز نیست منوط به در اختیار داشتن بلیط و گذرنامه خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، با اعلام بسته جدید ارزی دولت نرخ بلیط پروازهای داخلی و خارجی افزایش قیمت دو برابر یا حتی بیشتر داشته. کامران دادخواه اقتصاددان همراه ماست. آقای دادخواه، بعد از اعلام بسته ارزی دولت بازار کمی در آرامش بود و کمتر از 24 ساعت دوباره سیر صعودی گرفت قیمت‌ها. این بسته ارزی چه ضعف‌هایی داره؟
این ضعف دو ضعف اصلی هست، یعنی سیاست ارزی دولت دو مشکل داره. ولی اگر اجازه بفرمایید من خدمتتون بگم که چه اتفاقی افتاد. در ایران یک ناامنی اقتصادی هست و این ناامنی بیشتر هم خواهد شد به خاطر اینکه آمریکا میخواد تحریم ها رو بیشتر و بیشتر کنه. در یک همچین حالتی مردم پولشون رو کجا بذارن؟ بهترین جایی که میتونستن بذارن توی ارز بودش. ولی خب موقعی که افراد روی انتظاراتشون عمل میکنن یه مقدار ممکن زیادی رو بشه، بنابراین وقتی که دولت گفت حالا پول میریزیم تو بازار رو وضعیت رو عوض میکنیم، یک حساب کورکشنی شد، یک تصحیحی شد، یک کوچک، ولی باز دوباره همون بساطی که بود است و همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین همچنان این سیاست ارزی ادامه خواهد داشت. مشکل ارزی ایران عبارت از این است که اولا چند نرخی وجود داره و دوم اینی که نرخ‌ها دستوری تعیین میشه. این جز فساد و جز ضرر برای اقتصاد ایران چیزی نداره. و اینی که دولت قیمت ارز رو به جای اینکه ارز قیمت تعادلی باشه پایین نگه می‌داره، تنها عبارت از این است که یارانه داره می‌پردازه به کشورهای خارجی.
این ضعف رو بهش اشاره کردید. دولت قرار دوشنبه هم یه بسته جدید برای حمایت از تولید ارائه بده. ارزیابی شما چیه؟ این بسته چقدر میتونه اجرایی بشه؟
این باز دوباره به خوبرو خواهد شد. این بیشتر برای فساد خواهد شد، برای اینکه هیچ مشخص نیستش که برای تولید اگر که میخوان این کار رو انجام بدن، مهمترین مسئله این است که قیمت ارز تعادلی بشه و دوم اینکه اقتصاد ایران ساختارش درست بشه و سوم اینکه با اقتصاد جهانی پیوند بخوره. اینی که هر روز با یک کشوری دعوا مرافع دارن، این جز بدبختی چیزی نخواهد بود.
آقای دادخواه، بسته‌های پیشنهادی دولت تا الان به نظر شما چقدر میتونه تورم‌زا باشه؟
ملاحظه بفرمایید تورم در ایران در نتیجه پول چاپ کردن و پول ریختن تو بازار بوده. دولت مقدار درآمد، قسمت عمده درآمدش از درآمد ارزی از نفته، این رو صرف میکنن برای کشورهای خارجی و ریخت و پاشایی که دارن میکنن، بنابراین برای مخارجشون کم بود دارن. هم به علاوه از اینکه بسیاری از این نهادها و اینها حساب مالیات نمیپردازن، در نتیجه با چاپ کردن پول میریزن توی بازار. نتیجه چیه؟ نتیجه یکی تورم، یکی هم پایین افتادن ارزش ریال و در نتیجه بالا رفتن نرخ همه ارزها.
آقای دادخواه، ممنون از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. در سال جاری میلادی نزدیک به 500,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. کاهش ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا در هفته‌های اخیر موج کم سابقه‌ای از بازگشت افغان‌ها از ایران را در پی داشته است. بنا به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیش از 442,000 مهاجر افغان در این مدت به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشته و یا اخراج شدند. در سالهای گذشته برخی مهاجران افغان از مرزهای ایران به صورت غیرقانونی عبور می‌کردند تا کاری پیدا کنند و از خانواده‌های خود در افغانستان حمایت کنند. در واکنش به انتقادات از چهره‌های معروفی که برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کمک مالی جمع کردند، روزنامه شرق از قصد علی دایی برای شکایت از یک نماینده مجلس و یک سردار سپاه خبر داده. علی دایی تهدید کرده که به دلیل تهمت‌ها و نشر اکاذیب از این افراد شکایت خواهد کرد. منتقدان میگویند که چهره‌های معروف ایرانی به بهانه کمک مردم پول جمع کردند، اما اکنون مشخص نیست که این کمک‌ها کجا صرف شده است. و دبیر کل جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه 521 روستا در سیستان و بلوچستان آب شرب سالم ندارند، از راه اندازی کمپین نظر آب برای آبرسانی به اهالی این روستاها خبر داد. به گزارش فارس، به نقل از محمود محمدی نسب، هر یک نفر در یک شبانه روز به اندازه هزینه یک بطری آب می تواند به هموطن خود کمک کند. هلال احمر نیز هزینه کمکی مردم را صرف نگهداشت و توسعه این شبکه آبرسانی خواهد کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به وعده هر شنبه یک کتاب رو معرفی میکنیم، داستان رهبرانی که با وعده تحقق بهشت بر زمین پیروان خود رو به بردگی میکشند بارها در تاریخ تکرار شده. رمان سه نفر میروند دیدن شاه نوشته مگنوس میرز که به ترجمه نورا موسوی نیا اخیراً منتشر شد، روایتی ادبی است از این داستان. فرج سرکوئی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوئی، از کارنامه مگنوس میرز برامون بگید.
مگنوس میرز در سال 1954 در انگلستان به دنیا آمد. مدتی کارگر بود، نهادهای بزرگ می‌ساخت و همچنین راننده اتوبوس بود. و جالب این است که دو تا از شخصیت مشهورترین رمان‌هاش از همین به حرفه او الهام گرفتن. البته در ایندیپندنت هم ستون می‌نوشت، ستون ثابت داشت. نویسنده است که جملات بسیار کوتاه، مقدار زیادی گفتگو و گفتگو در مشاخصه های آثارش است و همچنین خیلی کم توصیف به کار میبره، طنز بسیار عمیقی داره و آزادی در رابطه فرد و اجتماع از تمهای اصلی در اون مایه های اصلی رمان های است.
رمان سه نفر میروند دیدن شاه چه داستانی داره؟
همونطور که شما گفتین در تاریخ رهبران زیادی هستند که میان به مردم وعده های بزرگ میدن که ما نمیدونم بهش برقرار میکنیم، عدالت اجتماعی برقرار میکنیم، عدلی برقرار میکنیم مثل ایران، و بعد اینها در واقع کاری که میکنن فقط حفظ قدرت هست و نتیجه برای مردم فلاکت و بردگی هستش و حکومت های استبدادی. در این رمان هم ما یک آدمی داریم که اسمش گفته نمیشه، رمان رو روایت میکنه، در یک حله یا حلبی آبادی زندگی میکنه که البته بیشتر شبیه به اصطلاح شهرهای بزرگ اروپایی هستش، و بعد یک کسی به نام مایکل هاک پیدا میشه که او وعده میده به مردم که من شما رو خوشبخت میکنم، جامعه بسیار خوبی میآفرینیم، نمیدونم چه و چه، و پیش رو بر زمین مستقر میکنیم اگر بیاین همه جمع بشین و کار بکنین و یک در رو خاطرداری بکنین. مردم که شیفته ساده زیستی به اصطلاح او هستند شیفته او میشن. او در واقع نمادی است از رهبران برده پرور که با وعده های دروغی بر سر کار میان، ضمن اینکه بسیار محبوب هست در میان توده های مردم به خاطر ساده حرف زدنش و ساده زیستیش، اما نقش یک ارباب و زندانبان بی‌رحم رو اجرا میکنه، اراده جمعی رو سازمان میده و اما نتیجه فاجعه بار هستش. مردم علیه او طغیان میکنند. انتقاد از شکل گیری ساختار جوامع متمدن با حجب و نقد قدرت با زبانی موجز و ساده از دیدگاه‌های مردم استفاده.
آقای سرکوی، ممنون از همراهی شما. به وعده هر روز در ادامه به مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان میپردازیم. ویدیوی امروز رو با هم ببینیم در مورد حضانت.
اگرچه به دنیا آوردن نوزاد رو فقط مادر تحمل میکنه، ولی نگهداری و تربیت کودک هم به عهده پدره و هم مادر. این حق کودکه که والدینش در یک محیط مناسب بزرگش کنن. همینطور وظیفه دولت هاست که برای برآورده شدن این حق تلاش کنن. مثلا قانون مدنی فقط برای پدر حق سرپرستی تعیین کرده و مادر از این حق بهره‌مند نیست. لازم این قانون اصلاح بشه تا امکان مشارکت در تربیت کودک برای مادر و پدر به صورت مساوی فراهم بشه. اگر والدین مسئولیت خودشون رو به خوبی انجام ندن، باید بشه از طریق قانون اونها رو مجبور کرد که به وظایفشون عمل کنن، یا در صورت نبودن والدین و یا عدم صلاحیت اونا امکان سرپرستی و تربیت به وسیله دیگران وجود داشته باشه، البته در یک ساختار حقوقی دقیق و در راستای منافع کودک.
خب ویدیو رو با هم دیدیم، همراه میشیم با حسین قاضیان جامعه شناس و نظر او در رابطه با حضانت رو میشنویم.
این درسته که در گذشته هم به صورت سنتی فرزند خواندگی وجود داشته و همونطوری که خب در گذشته از این موضوع میتونسته سوء استفاده بشه، اکنون هم میتونه سوء استفاده بشه، بسا بار در مقیاسی بزرگتر، به دلیل اینکه ما با نوع نظارت متفاوتی رو هستیم. نظارت در جامعه های سنتی نظارت محلی بود، به این معنی که افراد همدیگر رو میشناختن، از مناسبات درون حتی خانواده ها بعضن اطلاع داشتن و این خودش یه عامل بازدارنده میتونست باشه، البته در چارچوب اون فرهنگ و مفهومی که از کودک و آزار وجود داره. ولی در جامعه های جدید که انبوه هستن و افراد در اقیانوس شهرها گم میشن، احتمال سوء استفاده افزایش پیدا میکنه و اگر تعداد هم بیشتر بشه خب این مقیاس رو وسیع تر میکنه. اما در هر حال ما میدونیم از دو سو نیاز وجود داره، از سوی کودکانی که نیاز به والدین دارن، نیاز به حضور در خانواده مشخص و مطمئن دارن، و از طرف دیگه همسران یا افراد مجردی که مایل هستند بچه ها رو نگهداری بکنن و از این طریق اونها هم به نیازهای خودشون پاسخ بدن، نیاز به داشتن اولاد که گاهی اوقات در خانواده وجود نداره و میخوان داشته باشن، یا نه نیاز عاطفی کمک به دیگری به عنوان یه امر خیر. و ما میدونیم هر دو دسته نیاز یک جوری باید به هم مرتبط بشن، اما خب ملاحظات بسیار زیادی در این زمینه وجود داره و از لحاظ مفهومی واقعا خیلی سخته که مشخص کرد که کجا این دوتا نیاز دقیقا میتونن همدیگر رو برآورده بکنن و ملاقات کنن به اصطلاح. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که به لحاظ عملیاتی باید راه چاره اندیشید که این هر دو گروه در جامعه به نیازهاشون به شکل متناسبی برسن.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافتن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزد.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. سامسونگ از جدیدترین نسخه تبلت های سری گلکسی تب خود با نام سامسونگ گلکسی تب S4 رو نمایی کرد. به نظر می رسد هدف اصلی سامسونگ از رو نمایی تبلت جدید معرفی رقیبی جدیدتر برای آیپد های اپل باشد. این تبلت 10.5 اینچی از هر نظر نسبت به نسل قبلی خود به روز رسانی شده. پردازنده قوی تر، حاشیه باریکتر، کیفیت بالاتر تصویر و صدا از جمله نکات این تبلت هستند. این محصول تازه سامسونگ دوربین 13 مگاپیکسلی دارد. طراحان فرانسوی برای حفظ و احترام به محیط زیست دست به ساخت یک ساعت مچی با مواد بازیافتی زدند. بدنه این ساعت از فولاد بازیافتی ساخته شده و بند آن از ضایعات پلاستیک که در دریاها رها شده بودند درست شده است. باتری این ساعت نیز با نور خورشید کار می‌کند. این ساعت که عرضه آن از ماه نوامبر آغاز خواهد شد، حدود $350 قیمت گذاری شده است. براد پیت شکایت همسر سابقش آنجلینا جولی درباره کوتاهی او در پرداخت هزینه‌های نگهداری از 6 فرزندشان را در دادگاه رد کرد. وکلای براد پیت اعلام کردند که او بیش از 1,300,000 دلار بابت هزینه‌ها و 8,000,000 دلار برای خرید یک خانه به آنجلینا جولی داده. پیشتر وکیل آنجلینا جولی گفته بود که براد پیت از زمان جدایی آنها در سال 2016 کمک خرجی قابل ملاحظه‌ای برای بچه‌ها پرداخت نکرده است. در حالی که آمریکا اعمال تحریم‌هایی که به واسطه برجام لغو شده بود رو از سر گرفته و شماری از شهرهای ایران در هفته‌های اخیر صحنه اعتراض‌های خیابانی بودند، رهبر جمهوری اسلامی به تازگی گفته هیچ نگرانی درباره اوضاع نظام کنونی وجود ندارد. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده که این حرفش را باید به همه بگویند. این جمله را که باید به همه بگویند آغازگر گفتگویی در شبکه‌های اجتماعی شده که امروز هومن عسکری به اون پرداخته.
نقل قولی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهانه ای شده برای شماری از کاربران تا درباره اوضاع کنونی حکومت ایران و چشمانداز پیش روی نظام گفتگویی را آغاز کنند. علی خامنه ای گفته بود نسبت به اوضاع جمهوری اسلامی نباید نگران بود، چون به تعبیر وی هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند. او گفته بود مطمئن باشند هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید. حالا همین جمله، جمله به همه بگویید، هشتگی شده برای گفتگوی کاربران. طبیب دورگرد در توییتر نوشته این را به همه بگویید، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. طرف صحبتش از آمریکا به همه تغییر کرده. سحر نوشته 9 میلیارد دلار ارز دولتی به افراد خاص واگذار شده. خبر سیستان را شنیده ای؟ خوزستان را؟ این بار ما هیچ کس ها غلط ها خواهیم کرد. رعنا در اینستاگرام این عکس از برج خلیفه در دبی رو منتشر کرده و زیرش نوشته راجع به 9 میلیارد دلار گم شدن عرض کنم که کل برج خلیفه و متعلقات اطرافش 1.2 میلیارد دلار، که البته 1.5 میلیارد دلار درستش هست، هزینه شده. یعنی به تعداد هزینه ساخت 7.5 برج خلیفه در یک روز در ایران گم شده. این را به همه بگویید. کاربری به نام آقا اسدالله نوشته این را به همه بگویید، شما حق تعیین سرنوشت مردم ایران را ندارید. خدا مردم ایران را به شما نفروخته، قرار هم نبود مردم ایران را به بردگی بگیرید و اینطور اسیر و عبیر خودتون بکنید. هنوز هم 98% مردم با شما هستند، خدا هم با شماست. و کاربری با نام مستعار شیخ مست نوشته 3,000 میلیارد دلار را دزدیدیم، 9 میلیارد دلار را گماندیم، دکل نفتی را محو کردیم. این را به همه بگویید، غلطی نمونده که دیگران بکنند، همه ی غلطها را خودمان کردیم. از جبهه مقابل کاربر دیگری به نام آسد پویان حسینپور نوشته است این را به همه بگویید که با ترور یاران انقلاب تا شورش و تجزیه طلبی و جنگ 8 ساله و آنچه او فتنه 88 نامیده، با تحریم دارو تا برجام، انقلاب اسلامی در مسیر به باور او رو به جلوی خود متوقف نشده است. در پاسخش کاربری به نام دکتر هاوس نوشته کاملا رو به جلو هستیم، به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب یک کم قطعی برق داریم که اونم کار مخالفانه، آبم که قطع، خوشسالی هم که قشنگ داره شروع میشه. با شعار مدیریت خط فقر رسیده به 6 میلیون تومان، سن فحشا به 13 سال، سر تا پای نظام رو فساد فرا گرفته و زندان ها هم که جا ندارد. این را به همه بگویید.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانان در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
ساعت 7:30 بامداد. درود بر شما. کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. به گفته یک مقام آمریکایی ایران در رزمایش دریایی خود یک موشک ضد ناو آزمایش کرده است. سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف و قابل اعتماد درباره حمله هوایی اخیر در یمن شد. و در پی درگیری در ورزشگاه آزادی شماری از تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر زدند. به گفته یک مقام آمریکایی ایران در جریان رزمایش دریایی اخیر خود در خلیج فارس یک موشک کوتاه برد ضد ناو آزمایش کرده است. این مقام آمریکایی که نامی از او ذکر نشده روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت رزمایش اخیر ایران پیامی به آمریکا پس از بازگشت تحریم‌ها بوده است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند، اما سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات تایید کرده که در روزهای 11 تا 14 مرداد رزمایشی دریایی در خلیج فارس داشته است. پیش از این شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده بود که ایران در جریان رزمایش دریایی اخیرش برای نخستین بار پس از خروج آمریکا از برجام یک موشک بالیستیک از نوع فاتح 110 شلیک کرده است. در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک اتوبوس در شمال یمن، شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه در نشستی اضطراری خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و قابل اعتماد شد.
They expressed their grave concern at these and all other recent attacks in Yemen.
کارن پیرس سفیر بریتانیا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت پس از این نشست به خبرنگاران گفت که اعضای شورا از وقوع این حمله و دیگر حملات اخیر در یمن عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام تحقیقات شفاف و قابل اعتماد شدند. به گفته حوثی‌های یمن این حمله علیه اتوبوس حامل کودکان در استان سعده صورت گرفته و در جریان آن حدود 40 تن کشته شدند. عربستان سعودی با اشاره به اینکه از این اتوبوس به عنوان سپر انسانی حوثی‌ها استفاده می‌شده گفته است که درباره این حمله تحقیقاتی انجام خواهد داد. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در ورزشگاه آزادی و در جریان مسابقه فوتبال دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و ماموران نیروی انتظامی با آنها درگیر شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا درگیری هواداران تراکتورسازی به دلیل اختصاص تنها 10% از ظرفیت ورزشگاه با آنها آغاز شد. همچنین به نوشته وبسایت برنامه 90 درگیری ها پس از مسابقه و در بیرون از ورزشگاه ادامه یافت که بر اثر آن چند نفر زخمی و تعدادی نیز بازداشت شد. بانک مرکزی ایران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای گفته های یک نماینده مجلس درباره گم شدن 9 میلیارد دلار از ارز را تکذیب کرد. عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز پنجشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته بود که از 11 میلیارد دلار ارز دولتی که به افراد و شرکت‌های مختلف اختصاص یافته فقط سرنوشت 2.5 میلیارد دلار آن روشن است و مشخص نیست حدود 9 میلیارد دلار دیگر چه شده است. با این حال بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و فرایند دریافت ارز دولتی و واردات کالا یک فرایند چند ماه است و بانک مرکزی تاکید کرده در برخی موارد که ارز اختصاص داده شده ولی کالا وارد نشده به معنای تخلف نیست. به دنبال خروج آمریکا از برجام بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیاری شد و بازگشت تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزود. در ادامه تنش در روابط ترکیه و آمریکا روز جمعه روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار ادامه یافت و ظرف یک روز حدوداً 18% سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری اعلام کرد که تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را 2 برابر بالا می‌برد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بدون نام بردن از کشوری خاص گفت با آنها که به اقتصاد ما حمله کردند پاسخی دندان شکن خواهیم داد. به گزارش رویترز ثبوت ارزش لیر در برابر دلار از سال 2011 تا 2001 تا کنون بی‌سابقه است. دستگاه قضایی ترکیه یک کشیش آمریکایی به نام اندرو برانسون را به ارتباط با کودتای 2 سال پیش در این کشور متهم کرده و رأی به ادامه بازداشت او داده است. آمریکا محاکمه این کشیش را ناعادلانه خوانده و گفته است که تداوم این بازداشت غیر قابل قبول است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، بلیت پروازهای داخلی 40-70% و پروازهای خارجی 100% گران شد.
باید در مناسباتمون با واحدهای تولیدی
ضعف و موانع اجرای بسته ارزی دولت. حضانت فرزند حق یا تکلیف؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. به دلیل تغییر نحوه محاسبه نرخ ارز از قیمت رسمی 4200 تومانی به 8800 تومان، قیمت بلیت پروازهای خارجی با افزایش 100% روبرو شده است. بهای بلیت پروازهای داخلی هم تا 50% افزایش داشتند. مسئله که ممکن است به کاهش مسافران هوایی به خصوص در پروازهای خارجی منجر بشه. مهدی تاه‌باز در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت جدید مسافران خطوط هوایی و نرخ‌های تازه.
طی روزهای گذشته افرادی که در ایران چه به صورت آنلاین و چه حضوری و در آژانس‌ها قصد خرید بلیت هواپیما را داشتند با وضعیت تازه‌ای مواجه شدند. یک افزایش 100% برای پروازهای خارجی و افزایش تا 50% برای پروازهای داخلی. اتفاقی که دلیل اصلی آن تفاوت قیمت محاسبه نرخ دلار از 4200 تومان به 8800 تومان است. نرخ بلیت پروازهای خارجی تا به امروز بر اساس دلار 4200 تا 4407 تومانی محاسبه می شده، اما از بامداد چهارشنبه هفته گذشته این نرخ به 8800 تومان افزایش یافت. شرکت های هواپیمایی داخلی تا پایان روز سه‌شنبه از دلار 4200 تومانی برای هزینه های خود استفاده می کردند، اما از این به بعد نرخ دلار برای آنها 8800 تومان محاسبه می شود که این مسئله باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما ها شده است. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، در برخی مسیرها و پروازها نرخ‌ها 3 برابر شده که ناشی از مسدود کردن صندلی‌های با کلاس قیمتی پایین در پرواز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بلیت سفر یک طرفه از تهران به مقصدهایی مانند تفلیس، استانبول، مسکو و تعداد دیگری از شهرهایی که مسافران ایرانی با آنها سفر می‌کردند افزایش جدی پیدا کرده و جز مواردی معدود هزینه بلیت یک طرفه، آن هم با پرواز داخلی، از 1,500,000 تومان تخمین زده می شود. در سفرهای دو طرفه نیز نرخ‌ها تفاوت چندانی پیدا نمی کنند و مسافران باید برای خرید بلیت رقمی بین 2,500,000 تا 3,000,000 تومان هزینه کند. برخی کارشناسان و تحلیلگران از احتمال کاهش 90% سفرهای خارجی با توجه به شرایط اخیر صحبت کردند. مسئله‌ای که با توجه به قطع ارز مسافرتی و افزایش 100% درصدی نرخ بلیط هواپیماها به لحاظ مالی فشار زیادی را به مسافران وارد خواهد کرد. پیشتر و بر اساس مقررات قبلی بانک مرکزی به هر مسافر یک بار در سال برای سفر به کشورهای نزدیک نفری 500 و برای کشورهای دورتر نفری 1000 یورو ارز به قیمت رسمی یا همان دولتی داده می‌شد. مسئله‌ای که همزمان با اعلام نرخ دوم ارز به صورت رسمی ملغا شد. دولت حسن روحانی اواسط هفته گذشته سیاست‌های جدید ارزی خود را اعلام کرد که هدف از آن مقابله با گرانی افسار گسیخته ارزهای خارجی اعلام شد. پس از اعلام این سیاست‌ها بانک مرکزی همچنین در پیوست دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه‌های مجاز فهرست مصارف ارزی خدماتی را منتشر کرد که بر اساس آن میزان ارز مسافرتی برای هر نفر حداکثر 5000 یورو تعیین شده است، آن هم به قیمتی نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد. بر اساس این دستورالعمل خرید این 5000 یورو از صرافی‌های مجاز نیز منوط به در اختیار داشتن بلیط و گذرنامه خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، با اعلام بسته جدید ارزی دولت نرخ بلیط پروازهای داخلی و خارجی افزایش قیمت دو برابر یا حتی بیشتر داشته. کامران دادخواه اقتصاددان همراه ماست. آقای دادخواه، بعد از اعلام بسته ارزی دولت بازار کمی در آرامش بود و کمتر از 24 ساعت دوباره سیر صعودی گرفت قیمت‌ها. این بسته ارزی چه ضعف‌هایی داره؟
این ضعف دو ضعف اصلی هست، یعنی سیاست ارزی دولت دو مشکل داره. ولی اگر اجازه بفرمایید من خدمتتون بگم که چه اتفاقی افتاد. در ایران یک ناامنی اقتصادی هست و این ناامنی بیشتر هم خواهد شد به خاطر اینکه آمریکا میخواد تحریم ها رو بیشتر و بیشتر کنه. در یک همچین حالتی مردم پولشون رو کجا بذارن؟ بهترین جایی که میتونستن بذارن توی ارز بودش. ولی خب موقعی که افراد روی انتظاراتشون عمل میکنن یه مقدار ممکن زیادی رو بشه، بنابراین وقتی که دولت گفت حالا پول میریزیم تو بازار رو وضعیت رو عوض میکنیم، یک حساب کورکشنی شد، یک تصحیحی شد، یک کوچک، ولی باز دوباره همون بساطی که بود هست و همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین همچنان این سیاست ارزی ادامه خواهد داشت. مشکل ارزی ایران عبارت از این است که اولا چند نرخی وجود داره و دوم اینی که نرخ‌ها دستوری تعیین میشه. این جز فساد و جز ضرر برای اقتصاد ایران چیزی نداره. و اینی که دولت قیمت ارز رو به جایی که ارز قیمت تعادلی باشه پایین نگه می‌داره، تنها عبارت از این است که یارانه داره می‌پردازه به کشورهای خارجی.
این ضعف رو بهش اشاره کردی. دولت قرار دوشنبه هم یه بسته جدید برای حمایت از تولید ارائه بده. ارزیابی شما چیه؟ این بسته چقدر میتونه اجرایی بشه؟
این باز دوباره به خوبرو خواهد شد. این بیشتر برای فساد خواهد شد، برای اینکه هیچ مشخص نیستش که برای تولید اگر که میخوان این کار رو انجام بدن، مهمترین مسئله این است که قیمت ارز تعادلی بشه، و دوم اینکه اقتصاد ایران ساختارش درست بشه، و سوم اینکه با اقتصاد جهانی پیوند بخوره. اینی که هر روز با یک کشوری دعوا مرافع دارن، این جز بدبختی چیزی نخواهد بود.
آقای دادخواه، بسته‌های پیشنهادی دولت تا الان به نظر شما چقدر میتونه تورم‌زا باشه؟
ملاحظه بفرمایید تورم در ایران در نتیجه پول چاپ کردن و پول ریختن تو بازار بوده. دولت مقدار درآمد، قسمت عمده درآمدش از درآمد ارزی از نفته، این رو صرف میکنن برای کشورهای خارجی و ریخت و پاشایی که دارن میکنن، بنابراین برای مخارجشون کمبود دارن. هم به علاوه از اینکه بسیاری از این نهادها و اینها حساب مالیات نمیپردازن، در نتیجه با چاپ کردن پول میریزن توی بازار. نتیجه چیه؟ نتیجه یکی تورم، یکی هم پایین افتادن ارزش ریال و در نتیجه بالا رفتن نرخ همه ارزها.
آقای دادخواه، ممنون از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. در سال جاری میلادی نزدیک به 500,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. کاهش ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا در هفته‌های اخیر موج کم سابقه ای از بازگشت افغان‌ها از ایران را در پی داشته است. بنا به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیش از 442 هزار مهاجر افغان در این مدت به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشته و یا اخراج شدند. در سالهای گذشته برخی مهاجران افغان از مرزهای ایران به صورت غیرقانونی عبور می‌کردند تا کاری پیدا کنند و از خانواده‌های خود در افغانستان حمایت کنند. در واکنش به انتقادات از چهره‌های معروفی که برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کمک مالی جمع کردند، روزنامه شرق از قصد علی دایی برای شکایت از یک نماینده مجلس و یک سردار سپاه خبر داده. علی دایی تهدید کرده که به دلیل تهمت‌ها و نشر اکاذیب از این افراد شکایت خواهد کرد. منتقدان میگویند که چهره‌های معروف ایرانی به بهانه کمک مردم پول جمع کردند، اما اکنون مشخص نیست که این کمک‌ها کجا صرف شده است. و دبیر کل جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه 521 روستا در سیستان و بلوچستان آب شرب سالم ندارند، از راه اندازی کمپین نظر آب برای آبرسانی به اهالی این روستاها خبر داد. به گزارش فارس، به نقل از محمود محمدی نسب، هر یک نفر در یک شبانه روز به اندازه هزینه یک بطری آب میتواند به هموطن خود کمک کند. هلال احمر نیز هزینه کمکی مردم را صرف نگهداشت و توسعه این شبکه آبرسانی خواهد کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به وعده هر شنبه یک کتاب رو معرفی میکنیم، داستان رهبرانی که با وعده تحقق بهش بر زمین پیروان خود رو به بردگی میکشند بارها در تاریخ تکرار شده. رمان سه نفر میروند دیدن شاه نوشته مگنوس میرز که به ترجمه نورا موسوی نیا اخیرا منتشر شد، روایتی ادبی است از این داستان. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، از کارنامه مگنوس میرز برامون بگید.
مگنوس میرز در سال 1954 در انگلستان به دنیا آمد. مدتی کارگر بود، نهنده های بزرگ میساخت و همچنین راننده ی اتوبوس بود. و جالب این استش که دو تا از شخصیت مشهورترین رمان‌هاش از همین حرفه او الهام گرفتن. البته در ایندیپندنت هم ستون مینویس، ستون ثابت داشت. نویسنده ایست که جملات بسیار کوتاه، مقدار زیادی گفتگو و گفتگو در مشاخصه های آثارش هست و همچنین خیلی کم توصیف به کار میبره، طنز بسیار عمیقی داره و آزادی و رابطه فرد و اجتماع از تمهای اصلی در اون مایه های اصلی رمان های اوست.
رمان سه نفر میروند دیدن شاه چه داستانی داره؟
همونطور که شما گفتین در تاریخ رهبران زیادی هستند که میان به مردم وعده‌های بزرگ میدن که ما نمیدونم بهش برقرار میکنیم، عدالت اجتماعی برقرار میکنیم، عدلی برقرار میکنیم مثل ایران، و بعد اینها در واقع کاری که میکنن فقط حفظ قدرت هست و نتیجه برای مردم فلاکت و بردگی هستش و حکومت‌های استبدادی. در این رمان هم ما یک آدمی داریم که اسمش گفته نمیشه، رمان رو روایت میکنه در یک حلبه یا حلبی آبادی زندگی میکنه که البته بیشتر شبیه به اصطلاح شهرهای بزرگ اروپایی هستش و بعد یک کسی به نام مایکل هاگ پیدا میشه که او وعده میده به مردم که من شما رو خوشبخت میکنم، جامعه بسیار خوبی میآفرینیم، نمیدونم چه و چه، و پیش رو بردم این مستقر میکنیم اگر بیاین همه جمع بشین و کار بکنین و یک در پاکبرداری بکنین. مردم که شیفته ساده زیستیه به اصطلاح او هستند، شیفته او میشن. او در واقع نمادی است از رهبران برده پرور که با وعده های دروغی بر سر کار میان، ضمن اینکه بسیار محبوب هست در میان توده های مردم به خاطر ساده حرف زدنش و ساده زیستیش، اما نقش یک ارباب و زندانبان بیرحم رو اجرا میکنه، اراده جمعی رو سازمان میده و اما نتیجه فاجعه بار هستش. مردم علیه او طغیان میکنن. انتقاد از شکل گیری ساختار جوامع متمدن با حجب و نقد قدرت با زبانی موجز و ساده از دیدهای مردمه بسیار.
آقای سرکوی ممنون از همراهی شما. به وعده هر روز در ادامه به مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان میپردازیم. ویدیوی امروز رو با هم ببینیم در مورد حضانت.
اگرچه به دنیا آوردن نوزاد رو فقط مادر تحمل میکنه، ولی نگهداری و تربیت کودک هم به عهده پدره و هم مادر. این حق کودکه که والدینش در یک محیط مناسب بزرگش کنن. همینطور وظیفه دولت هاست که برای برآورده شدن این حق تلاش کنن. مثلا قانون مدنی فقط برای پدر حق سرپرستی تعیین کرده و مادر از این حق بهره مند نیست. لازم این قانون اصلاح بشه تا امکان مشارکت در تربیت کودک برای مادر و پدر به صورت مساوی فراهم بشه. اگر والدین مسئولیت خودشون رو به خوبی انجام ندن، باید بشه از طریق قانون اونها رو مجبور کرد که به وظایفشون عمل کنن، یا در صورت نبودن والدین و یا عدم صلاحیت اونا امکان سرپرستی و تربیت به وسیله دیگران وجود داشته باشه، البته در یک ساختار حقوقی دقیق و در راستای منافع کودک.
خب ویدیو رو با هم دیدیم، همراه میشیم با حسین قاضیان جامعه شناس و نظر او در رابطه با حضانت رو میشنویم.
این درسته که در گذشته هم به صورت سنتی فرزند خواندگی وجود داشته و همونطوری خب در گذشته از این موضوع میتونسته سوء استفاده بشه، اکنون هم میتونه سوء استفاده بشه، بسا بار در مقیاسی بزرگتر، به دلیل اینکه ما با نوع نظارت متفاوتی روبرو هستیم. نظارت در جامعه های سنتی نظارت محلی بود، به این معنی که افراد همدیگر رو میشناختن، از مناسبات درون حتی خانواده ها بعضن اطلاع داشتن و این خودش یه عامل بازدارنده میتونست باشه، البته در چارچوب اون فرهنگ و مفهومی که از کودک و آزار وجود داره. ولی در جامعه های جدید که انبوه هستن و افراد در اقیانوس شهرها گم میشن، احتمال سوء استفاده افزایش پیدا میکنه و اگر تعداد هم بیشتر بشه خب این مقیاس رو وسیع‌تر میکنه. اما در هر حال ما میدونیم از دو سو نیاز وجود داره، از سوی کودکانی که نیاز به والدین دارن، نیاز به حضور در خانواده مشخص و مطمئن دارن، و از طرف دیگه همسران یا افراد مجردی که مایل هستن بچه ها رو نگهداری بکنن و از این طریق اونها هم به نیازهای خودشون پاسخ بدن، نیاز به داشتن اولاد که گاهی اوقات در خانواده وجود نداره و میخوان داشته باشن، یا نه نیاز عاطفی کمک به دیگری به عنوان یه امر خیر. و ما میدونیم هر دو دسته نیاز یک جوری باید به هم مرتبط بشن، اما خب ملاحظات بسیار زیادی در این زمینه وجود داره و از لحاظ مفهومی واقعا خیلی سخته که مشخص کرد که کجا این دوتا نیاز دقیقا میتونن همدیگر رو برآورده بکنن و ملاقات کنن به اصطلاح. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که به لحاظ عملیاتی باید راه چاره اندیشید که این هر دو گروه در جامعه به نیازهاشون به شکل متناسبی برسن.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزده، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزده.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. سامسونگ از جدیدترین نسخه تبلت های سری گلکسی تب خود با نام سامسونگ گلکسی تب S4 رو نمایی کرد. به نظر می رسد هدف اصلی سامسونگ از رو نمایی تبلت جدید معرفی رقیبی جدیدتر برای آیپد های اپل باشد. این تبلت 10.5 اینچی از هر نظر نسبت به نسل قبلی خود به روز رسانی شده. پردازنده قوی تر، حاشیه باریک تر، کیفیت بالاتر تصویر و صدا از جمله نکات این تبلت هستند. این محصول تازه سامسونگ دوربین 13 مگاپیکسلی دارد. طراحان فرانسوی برای حفظ و احترام به محیط زیست دست به ساخت یک ساعت مچی با مواد بازیافتی زدند. بدنه این ساعت از فولاد بازیافتی ساخته شده و بند آن از ضایعات پلاستیک در دریاها رها شده بودند درست شده است. باتری این ساعت نیز با نور خورشید کار می‌کند. این ساعت که عرضه آن از ماه نوامبر آغاز خواهد شد، حدود $350 قیمت گذاری شده است. براد پیت شکایت همسر سابقش آنجلینا جولی درباره کوتاهی او در پرداخت هزینه‌های نگهداری از 6 فرزندشان را در دادگاه رد کرد. وکلای براد پیت اعلام کردند که او بیش از $1,300,000 بابت هزینه‌ها و $8,000,000 برای خرید یک خانه به آنجلینا جولی داده. پیشتر وکیل آنجلینا جولی گفته بود که براد پیت از زمان جدایی آنها در سال 2016 کمک خرجی قابل ملاحظه‌ای برای بچه‌ها پرداخت نکرده است. در حالی که آمریکا اعمال تحریم‌هایی که به واسطه برجام لغو شده بود رو از سر گرفته و شماری از شهرهای ایران در هفته‌های اخیر صحنه اعتراض‌های خیابانی بودند، رهبر جمهوری اسلامی به تازگی گفته هیچ نگرانی درباره اوضاع نظام کنونی وجود ندارد. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده که این حرفش را باید به همه بگویند. این جمله را که باید به همه بگویند آغازگر گفتگویی در شبکه‌های اجتماعی شده که امروز هومن عسکری به اون پرداخته.
نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بهانه‌ای شده برای شماری از کاربران تا درباره اوضاع کنونی حکومت ایران و چشم‌انداز پیش روی نظام گفتگویی را آغاز کنند. علی خامنه‌ای گفته بود نسبت به اوضاع جمهوری اسلامی نباید نگران بود، چون به تعبیر وی هیچ کسی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. او گفته بود مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید. حالا همین جمله به همه بگویید هشتگی شده برای گفتگوی کاربران. طبیب دورگرد در توییتر نوشته این را به همه بگویید، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. طرف صحبتش از آمریکا به همه تغییر کرده. سحر نوشته 9 میلیارد دلار ارز دولتی به افراد خاص واگذار شده. خبر سیستان را شنیده ای؟ خوزستان را؟ این بار ما هیچ کس ها غلط ها خواهیم کرد. رعنا در اینستاگرام این عکس از برج خلیفه در دبی رو منتشر کرده و زیرش نوشته راجع به 9 میلیارد دلار گم شدن عرض کنم که کل برج خلیفه و متعلقات اطرافش 1.2 میلیارد دلار که البته 1.5 میلیارد دلار درستش هست هزینه شده. یعنی به تعداد هزینه ساخت 7.5 برج خلیفه در یک روز در ایران گم شده. این را به همه بگویید. کاربری به نام آقا اسدالله نوشته این را به همه بگویید، شما حق تعیین سرنوشت مردم ایران را ندارید. خدا مردم ایران را به شما نفروخته، قرار هم نبود مردم ایران را به بردگی بگیرید و اینطور اسیر و عبیر خودتون بکنید. هنوز هم 98% مردم با شما هستند، خدا هم با شماست. و کاربری با نام مستعار شیخ مست نوشته 3,000 میلیارد دلار را دزدیدیم، 9 میلیارد دلار را گماندیم، دکل نفتی را محو کردیم. این را به همه بگویید، غلطی نمانده که دیگران بکنند، همه ی غلطها را خودمان کردیم. از جبهه مقابل کاربر دیگری به نام آسد پویان حسین پور نوشته است این را به همه بگویید که با ترور یاران انقلاب تا شورش و تجزیه طلبی و جنگ 8 ساله و آنچه او فتنه 88 نامیده، با تحریم دارو تا برجام، انقلاب اسلامی در مسیر به باور او رو به جلوی خود متوقف نشده است. در پاسخش کاربری به نام دکتر هاوس نوشته کاملا رو به جلو هستیم، به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب یک کم قطعی برق دادیم که اونم کار مخالفانه، آبم که قطع، خوشسالی هم که قشنگ داره شروع میشه. با شعار مدیریت خط فقر رسیده به 6 میلیون تومان، سن فحشا به 13 سال، سر تا پای نظام رو فساد فرا گرفته و زندان ها هم که جا ندارد. این رو به همه بگویید.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانان در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.